حتی در خانه که هر خانواده و فردی میتونه تعریفی جدید برای خودش رو داشته باشه. 10:30 و دعوتتون میکنم تا در این لحظه از شبکه رادیوی فرهنگ همراه باشید با برنامه نقد امروز.
انتقاد به نفع کسیست که انتقاد میشه، ولی به ضرر کسیست که
اصلا اساس نقد نقد سلبیه. نقد وظیفش اینه که اون قسمت خالی لیوان رو بگه، قسمت خالی که میتونه کل ارگانیسم رو در بر بگیره.
البته انتقاد کردن کلا کار جالبی نیست. میگیریم چطوری انتقاد کنیم
چیز بسیار جدیه، و اگر ما جدی نگیریم باز اول خودمون رو در مقابل قضیه خلص صلاح بدونیم. اصلا نقد کار رو
انتقاد اخیر بسیار خطرناکی است که ممکن است در انبار باروت مخاطب انفجار ایجاد کنه.
انتقادشون به قول معروف سازنده سازنده سازنده.
نقد امروز، گذری بر مهمترین رویدادهای اجتماعی کشور،
بررسی مهمترین چالش‌های جامعه امروز.
نقد امروز.
به نام خداوند همیشه بخشنده و همواره مهربان. خانم ها، آقایون، سلام. احسان همتی هستم با برنامه نقد امروز که به نقد و بررسی موضوعات فرهنگی روز می‌پردازه، همراه شما هستم. نقد امروز رو بشنوید و شنیدن اون رو به دیگران هم توصیه کنید. جهان امروز ماهاست که با بحرانی به نام ویروس کرونا مواجه شده. محققان معتقدند که همه‌گیری ویروس کرونا و اقداماتی که افراد برای نجات جون خودشون انجام میدن میتونه روش‌های زندگی و کار اونها رو در آینده به طور دائمی تحت تأثیر قرار بده. اما به راستی آیا دنیا بعد از کرونا جهان بهتری خواهد بود؟ این سوال در کشورمون ایران چطور طرح میشه و پاسخ اون چیه؟ در نقد امروز تغییرهای رفتاری ناشی از بحران کرونا رو با حضور کارشناسان بررسی می‌کنیم. لطفاً همراه ما باشید. در گفتگوی برنامه نقد امروز دکتر سید مجید حسینی، استادیار دانشگاه تهران، و دکتر محمد حسین بادامچی، مدیر اندیشکده مهاجر دانشگاه صنعتی شریف، در استودیو حضور دارند. قبل از ورود به موضوع و گفتگو بخشی رو با هم میشنویم.
زندگی بشر همواره با چالش‌های متعددی دست و پنجه نرم می‌کند. برخی از آنها علل طبیعی دارد و برخی دیگر حاصل زندگی جوامع انسانی است. سیل، زلزله، سونامی، طوفان، فوران‌های آتش‌فشانی و غیره از جمله این آسیب‌های طبیعی است. با پیشرفت علم و افزایش استفاده از سوخت‌های فسیلی، آلودگی هوا، افزایش گازهای گلخانه‌ای و به تبع آن گرم شدن زمین نیز به تهدیدات زندگی انسان علاوه شد.
در سال 2003 موج گرما 52,000 نفر را به کشتن داد. در سال 2008 اسپانیا بدترین خشکسالی 60 سال گذشته را تجربه کرد. انتظار می‌رود شرایط بدتر از این هم بشود. طبق شواهد با افزایش 2 درجه دما در سهارا شرایط بیابانی به سوی شمال کشانده می‌شود و نقاط گردشگری مدیترانه متروکه خواهند شد. چرا که افزایش دما موج گرما و خشکسالی را شدیدتر می‌سازد. با خشکسالی آتش سوزی نیز همراه خواهد بود.
از خطرات بالا رفتن دمای زمین هم کافی است به کم آبی، خشکسالی ها و آتش سوزی های بسیار اشاره کنیم.
تأثیر گرمایش جهانی رو بهتر از هر جا میشه در اقیانوس منجمد شمالی و سرزمین های اطراف اون مشاهده کرد. در مکانی که اصلا به ندرت کسی اونجا پا میگذاره. برای ما چه اهمیتی داره که اطراف قطب شمال هیچ یخی وجود نداشته باشه؟
در این میان جنگ‌های جهانی، تغییر غلط سبک زندگی و شیوع انواع بیماری‌ها در هر بازه‌ای از زمان سلامت انسان‌ها را تهدید کرده است.
جنگ جهانی اول بیشترین قربانی مال کدوم کشور بوده؟
فکر می‌کنم که ژاپن باشه تو جنگ جهانی اول، یا نه اشتباه می‌گم؟
آلمان بوده.
آلمان چند میلیون نفر از بین
نمی‌دونم.
آها ندین دقیقاً. روسیه بوده؟ گنده است. روسیه
همزمان با جنگ جهانی اول بریتانیا برای پشتیبانی از نیروهای خود
بی‌طرفی ایران را نقض و کشور ما را اشغال و منابع ایران را غارت کرد.
این کار انگلیسی‌ها باعث قحطی بزرگی شد که در اثر آن 9 میلیون از 18 میلیون جمعیت ایران از بین رفت.
در زمان کنونی نیز شیوع ویروس کرونا 19 در جهان مانند دومینو جان شهروندان را یکی پس از دیگری می‌بلعد و مشخص نیست که نهایت کجا فرمان ایست کامل می‌دهد. ویروس کرونا نه تنها سلامت انسان و روابط اجتماعی او را تحت تاثیر قرار داده، بلکه دیگر حوزه‌های مهم زندگی را نیز دستخوش تغییر ساخته و مشخص نیست وضعیت کنونی جهان تا چه زمان ادامه خواهد یافت.
اوائل این اپیدمی همه فکر میکردن خب یه ویروس دست و تنفسی فوقانی، سرفه، تب، تنگی نفس، خلط، از این چیزا. بعد دیده و ششتن نه، جاهای دیگه هم ممکنه بگیره. الان مشخص شده که این بیماری در واقع التهاب عروقی است که ایجاد در واقع یک در دیواره رگهای بدن انسان یه در واقع اینفلامیشن یا التهاب ایجاد میکنه که این ممکنه هر جایی بدن آدم باشه. دوم این که ممکنه که بیاد خدمت دستگاه سنترال نروس سیستم، یعنی سیستم اعصاب مرکزی رو بگیره. ما بیمارانی داشتیم که با کاهش سطح هوشیاری اومدن یا با سکته مغزی اومدن و بعد فهمیدیم که اینها مشکلشون مشکل کرونا بوده است. ممکنه ایجاد انفارکتوس قلبی بکنه.
اکنون پس از گذشت ماه‌ها از شروع گسترش بیماری کرونا در چین و سایر کشورهای جهان، مردم به شکل کم سابقه‌ای در تاریخ خود را تحت تأثیر ویروسی همه‌گیر در جهان مشاهده می‌کنند و به صورت اجباری باید تعداد زیادی از رفتارهای خود در هنگام برقراری ارتباط با دیگران و رفع نیازهای روزمره انسانی را تغییر دهند.
با رعایت کردن نکات بهداشتی و دستورالعمل‌هایی که به صورت پیامک از جانب وزارت بهداشت برای تک تک افراد میاد و زیرنویسی که از شبکه خبر پخش می‌کنن، کافیه به اون دستورالعمل‌ها ما توجه کنیم و رعایت کنیم.
ما از دستکش استفاده می‌کنیم.
ما باید استراب داشته باشیم.
میرم خانه دستمو با صابون میشورم.
اگر بهداشت رعایت بکنن
با این بیماری میجنگیم. از ما پیروز میشیم.
ان شاءالله که این بیماری از این کشور از این ما میری بیرون دیگه.
بیماری کرونا تنها معضلی برای تهدید و به خطر انداختن جان انسان‌ها نیست، بلکه با توجه به نوع سیاستی که برای مقابله با آن باید در پیش گرفت، بخش گسترده‌ای از اقتصاد و معیشت مردم را نیز دچار آسیب کرده. اگر روند درگیری با این ویروس برای مدتی طولانی ادامه داشته باشد، قطعاً شاهد ضربه‌های مهلک به اقتصاد کشورها خواهیم بود.
هر روز خبر اخراج و بیکاری شمار زیادی از کارکنان و لغو قراردادها در کشورهای مختلف شنیده می‌شود. در سراسر جهان بیشترین آسیب کرونا متوجه کارگران و اقشار کم درآمد شده است. در ایران هم با وجود حمایت‌های دولت و تدارک بسته‌های حمایتی هنوز کسانی هستند که از پس خرج روزانه و اجاره بهای ماهیانه‌شان بر نمی‌آیند.
4 ماه خدا سر شاد بیکار. این قدم قرض قوری کردم دیگه الان از آقا قرض کردم روم نمی‌کنه نگاهش بکنم. وا فرار بکنم توی کوچه رام عوض کنم. آیا این شرمنده‌ای نداره؟ آیا من که کارگرم 4 ماه 5 ماه هم بیکارم، مستاجرم هستم، اصلا یه 100 تومانی هم تو جیبم نیست، چجوری وایسم تو؟
میگن آقا بیرون نیا، بخواب خونه، کاری آقا من بخوابم خونه، گشنگی مردم دیگه، بیرونم چه میام، بازاری نیست، کاسبی نیست،
کسادیه، همینو میتونم بگم. این مغازه اجاره است، 2 ماه اجاره مغازه‌مون نتونستیم بدیم. خب حالا اجاره خونه هم هست، اونم قاعدتا همینجوری موندیم. فقط توکل به خدا اومدیم در مغازه ببینیم چی میشه دیگه، فقط کاسبای دیگه، رفقا، همه پرسی، فقط همه منتظر ببینن چی میشه. چکا عقب افتاده، قصه اون عقب افتاده، چیزی هم نیست که بخوایم حالا من بگم، نه همه جا مشخصه.
آیا همه‌گیری ویروس کرونا یک مقدمه برای تغییر جهان است؟ جهان پس از کرونا با جهان قبل از آن چه تفاوت اساسی خواهد داشت؟ و آیا نظام قدرت در جهان با همه‌گیری کرونا دچار تغییرات اساسی خواهد شد؟ جهان بعد از شکست کرونا چگونه خواهد بود؟ به راستی کرونا چه تغییراتی را در جهان ایجاد کرده و خواهد کرد؟ دعوت می‌کنم پاسخ به این پرسش را در برنامه نقد امروز بشنوید. ما در نقد امروز کاملاً بی‌طرفیم و به عنوان رسانه تنها منعکس کننده دیدگاه‌های جامعه شناسان و نظریه پردازان هستیم. با ادامه این برنامه همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من مجید حسینی، عضو هیئت علمی علوم سیاسی دانشگاه تهران، امروز گفتگویی دارم با آقای دکتر محمد حسین بادامچی، دکترای جامعه شناسی و مدیر اندیشکده مهاجر دانشگاه شریف. آقای دکتر سلام، امروز می‌خوایم گفتگو کنیم با هم در مورد اثرات کرونا بر وضعیت ایران و جهان. اگر دوست دارید شما مقدمه بگید تا منم نکاتمو عرض کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ سلام عرض میکنم. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. در رابطه با تأثیر کرونا، من فکر میکنم که به طور کلی حالا هم جنبه اقتصاد سیاسی و هم بحث جامعه شناختیش رو بخوام در نظر بگیریم، ما یه سری ویژگی های ذاتی و جهانی میتونیم برای کرونا قائل باشیم که خب اینها سویه هایی هستش که کرونا تو همه دنیا داره ایجاد میکنه به خاطر شکل خاصش، فرم خاصش و آثاری که ایجاد کرده. و خب من اینها رو یه فهرستی ازش میخوام اشاره بکنم. منتها بحث اینجاست که این سویه های کلی نهایتا به نظر من علارغم این که جهت های بزرگی توی دنیا داره ایجاد میکنه، تو هر کشوری هم یه سری ویژگی های خاص و بومی خودش رو هم پیدا میکنه که من توی بخش بعدی عرایزم میخوام به این ویژگی های لوکال کرونا توی ایران اشاره بکنم. اون ویژگی هایی که میشه گفت ویژگی های عام و مشترک و ذاتی و جهانی کرونا حساب میشه، خب کرونا روابط اجتماعی رو داره تضعیف میکنه، همه نوع اجتماعات مستلزم حضور و مستلزم تجمع تو مکانهای مشترک فیزیکی، زمان و مکان مشترک رو خب تضعیف کرده، اختیارات دولت ها رو به طور کلی افزایش داده کرونا، یعنی از ویژگی هاش هست، باعث تقویت فضای مجازی شده، یعنی به خاطر اینکه جامعه داره ضعیف میشه، روابط عینی اجتماعی و پیوندهای سازمان های که مستلزم ارتباطات بیرونی هستن داره تضعیف میشه، خب ارتباطات مجازی رو تقویت کرده و مسافرت های بین المللی رو کم کرده و به طور کلی میشه گفتش که پروسه جهانی شدن رو به هر حال از رمق انداخته به واسطه اینکه مرزها رو بسته، سیستم آموزشی رو آنلاین کرده. خب اینها تقریبا میشه گفتش که اتفاقاتی که تو کل دنیا تو همه کشورها داره میفته. اینا اتفاقاتی نیست که به نظر من حالا ما این رو عنوان یه مقطع خاص تلقی کنیم. من اینجا از تعبیر تکانه کرونا استفاده میکنم، یعنی اینا نیروهایی هستن که بعد از کرونا هم ادامه پیدا می‌کنن، منتها حالا با یه در واقع تغییراتی، یعنی چیزی نیستش که ما بگیم موقتا ایجاد شده و به کلی هم از بین میره مستقل از این که اساساً این ایده که اصلا ما به شرایط عادی برمیگردیم یا نه، خودش اصلا الان مورد سوال هستش که آیا بازگشت شرایط عادی دیگه معنا داره یا نه، حالا بیشتر به لحاظ پزشکی و به لحاظ
یعنی شما فهم کنید ممکنه نداشته،
ممکنه که اصلا این روندها حالا ادامه بله هم زمانش طولانی تر از اون چیزی باشه. خب ما میدونیم که تو همین کشور خودمون خیلی همون تصورشون بود که یه هفته ای دو هفته ای، بعد شد یه ماهه دو ماهه. من یادمه من خودم با یکی از نمایندای مجلس صحبت میکردم، مثلا تبریک داشتیم میکردیم و صحبت و اینها، ایشون میگفت مثلا 15 فروردین مثلا اینا دیگه تموم میشه دیگه، حالا شلا خوشبین بودم. بعد کم کم مثلا صحبت میشون گفتم پیکش مثلا دیگه حالا
دیگه گذشت
فروردین واره دیگه حالا داره خوب میشه اینا. من اسم میکنم که حالا ما هم این حالا به لحاظ پزشکی اینها، هم بالاخره ویروس های دیگه، خب ما هم پارسال هم بحث ویروس ها خیلی شایع بود و آنفولانزا که اصلا رسانه‌ای نشد تو ایران، ولی خب تو مدارس و اینها خیلی شایع شده بود. من خودم مثلا دخترم قبل از کرونا یه ماه مدرسه نرفت به خاطر آنفولانزا، هم خودش گرفت هم دوست بچهای مدرسه بیشترستانی بوده همه گرفتن. یعنی من فکر می‌کنم حالا به هر حال خود مستقل از این که حالا چقدر عادی شدنه، اصلا دیگه از این به بعد با توجه به این شرایط میشه گفت یه جور ناامنی بهداشتی که به نظر میسه تکرار میشه. خب این کرونا نسبت به ویروس قبلی بازه های به وجود جهش های همچین ویروس هایی هم داره کم میشه دیگه، مثلا قبلیه بالا چند سال پیش بود سارس و بعدم ابولا و حالا این هم به هر حال، یعنی که من خیلی متأسف هم نیستم، نمیخوام روی این موضوع صحبت بکنم، ولی خب بعضی ها گفتن تا دو سال ادامه پیدا میکنه و به هر شکل نمیشه به این راحتی گفت، ولی این آثار بلند مدتی داره چون آرایش در واقع نیروهای اجتماعی سیاسی فرهنگی رو به هم میزنه. یعنی شامل یه اتفاق خیلی ساده که میفته، حتی ولو مثلا یه اتفاق لحظه‌ای هم باشه، مثلا فرض بکنید یه تصویر رسانه‌ای، من خیلی ساده شما مثلا بگم که مثلا راجع به یک موضوعی مثلا داره اتفاق میفته، آثار ماندگار داره، چه برسه به یه همچین چیزی که ادامه پیدا میکنه، کش پیدا میکنه، سازمان روابط ما رو به هم زده. خب اینها آثار ماندگارتری پیدا میکنه. به طور کلی من فکر کنم ولی بخوام این بخش اول عرضم رو جمع‌بندی کنم، بعد شما صحبت بکنید و من با تو بخش دوم یه خورده شرایط ایران رو صحبت میکنم، به طور کلی میشه گفتش که داره جوامع به یه سیستماشون کاهش پیدا میکنه، انگار که ما یک تضعیف ساختارهای بینابینی و مهم شدن فقط دو نهاد، یکی دولت و که در رأس اختیارات بر عهده میگیره، و یه چیزی هم این پایین که اسمش میشه گذاش خانه اینترنت. یعنی این خانه دیگه یه معنای خیلی وسیعی پیدا کرده، توش مثلا دورکاری میشه، توش آموزش مدرسه هست، محل کار هست، محل اظهار نظر سیاسی و شیر کرده اینها هست، محل صله رحم و خانواده هست، و البته خوبی به نظر من توی افزایش نقش زنها هم خیلی مهمه و خانوم ها به نظر من نقش مهمتری دارن پیدا میکنن. اینا مجموعه شرایطی هستش که به طور کلی حالا من خلاصش کردم توی افزایش اهمیت دولت و افزایش اهمیت خانه اینترنت، حالا چون خانه داره از طریق اینترنت این کار انجام میده، اینا توی کل دنیا به نظر من یه همچین جهتگیری کلی ایجاد شده. اما اینکه حالا تو ایران داره چجوری این سیستم در واقع نیروها داره عمل میکنه، فکر کنم یه خود لازمه که ما خود اتفاقاتی که تو این چند ماه افتاده با هم یه موردی بکنیم و بعد نسخه خاصی که تو ایران شکل خاصی پیدا شد و به بحث بذاریم.
خیلی ممنون.
جهان پس از کرونا، بررسی تغییرهای رفتاری پس از بحران کرونا در جامعه و سیاست‌گذاری ها با حضور دکتر محمد حسین بادامچی، مدیر اندیشکده مهاجر دانشگاه صنعتی شریف و همراهی دکتر سید مجید حسینی، استادیار دانشگاه تهران، همینک در نقد امروز.
من اجازه بدید از همین نکته اول و دوم شما در مورد دولت شروع بکنم. من فکر میکنم کرونا یک زلزله‌ای در حکمرانی ایجاد کرد. از 1940 به بعد که آرام آرام بحث‌های جهانی سازی و نولیبرالیزم در دنیا شکل گرفت تا روندهای جدیش بعد از تاچر و ریگان، طرفداران لیبرال دموکراسی یه نوع حکمرانی رو به خورد ما داده بودند در سطح جهانی، و اون این بود که آقا ما یه طبقه ممتاز درجه ای که درس خونده تحصیل کرده پولدار می‌سازیم، با همدستی این طبقه کشورها رو اداره می‌کنیم، هم در سطح جهانی با همدستی بیل گیتس و جف بیزوز و اینجور چیزا جهان رو اداره می‌کنیم با همدستی این برنده ها، به بقیه طبقات، یعنی یه طبقه کوچک ممتاز درست میکنیم، هم خودشون اداره میکنیم و هم جهان رو اداره میکنیم. لیبرال دموکراسی ایده این است که به کمک یک قشر کل اقشار را اداره کنیم. این ایده حکمرانی است و اینا بعد از تاچر و ریگان اینو تبدیل کردن به ایده جهانی اداره کشورها، که آقا بالاخره از شیلی، شما میبینید الان برید در کشور آمریکای جنوبی، خب از شیلی تا بنگلادش ایده خودسازی، آزادسازی، یاران زدایی اجرا شد. یعنی الان شما برید بنگلادش هم میبینید خودسازی مدرسه کردن، 50% مدرسه های بنگلادش رو دادن دست طبقه برنده، دادن دست همین قشری که حالا به کمک اینا آموزش رو اداره کنیم، به کمک صاحبان مدارس غیر انتفاعی ما میخوام یک آموزش درجه یک بسازیم. لیبرال دموکراسی دائما داره میگه این پولدارا اونقدر خوبن که در لحظه بحرانی به همه کمک میکنن، میدونیم خلاصه نابکار نیستن این پولدارا، با اینا میشه کشور و دنیا و اینا رو اداره کرد. در بسیاری از کشورهای جهان قرارداد چی شد؟ قرارداد موقت شد دیگه، به نفع اون طبقه برنده. یعنی شما گفتن تو اگه پولدار هستی با این کارگر قرارداد قطعی نبند ضرر کنی، تو چون طبقه هستی قرار توسعه بشه. این یک روند جهانی است. ایلان ماسک هم داره تسلا رو همجوری اداره میکنه، جف بیزوس هم داره آمازون رو اینطوری اداره میکنه. کارگر یعنی کسی که سرمایه نداره تو بازی اینا همیشه بازنده است. خب چرا؟ چون قرار اینا ببرن، حالا یه روزی به این کارگره برسن. یعنی ببینید ایده لیبرال دموکراسی میگه بذار اینا قوی شن، خب بذار پول داشته باشن تا به تو کار بدن، تا تو رو نجات بدن. اگه اینا پول نداشته باشن کی تو رو نجات بده؟ موندا مسئله میدونید چیه؟ مسئله این که کرونا یک زلزله انداخت به این ایده، یک زلزله عمیق، و اون این بود که بحران شد، ما فهمیدیم این طبقه ای که قدرتمنده و پول داره و اینا کمک به ما نمیکنه. بچه 14 ساله توی امریکا به خاطر نداشتن پول از کرونا از دست رفت. نگاه کنید یک رونده. شما میگی دولت مهم شد، خب تمام جنگ لیبرال دموکراسی از بعد از تاچر و ریگان چی بود؟ که آقا دولت بزرگه، دولت فاسده، دولت فلانه، دولت اخه، دولت بخه، اینا هر جا هست دولت رو بیرون کنیم بدیم دست ما. حالا ما کی هستیم؟ طبقه برنده. خب حالا با مزهش میدونی چیه؟ الان طبق رنکینگ های تیمز بهترین نظام آموزشی جهان فنلاند و سوئد دولتیه، و بدترین نظام آموزشی جهان 50% بنگلادشه که خصوصیه. حالا من نکتم چیه؟ کرونا نشون داد که این طبقه برنده اتفاقا تو لحظه که قراره به تو کار بده کار نمیده. میدونی؟ مگه شما هی کارفرما و هی سرمایه‌دار حمایت نمی‌کردی؟ قانون دیرگولیشن نمی‌کردی؟ قانون زدایی نمی‌کردی که آقا این بذار پولدار بشه به تو کار بده؟ مگه آقا نمی‌اومد تو تلویزیون میگفت چیزی که کم سرمایه‌داره چیزی که ریخته کارگره؟ خیلی خوب، شما که پای کار سرمایه‌دار واستادی، چرا تو لحظه کرونا تو آمریکا تو بنگلادش بیمارستانهای خصوصی پا نمیدن میگن آقا ما خصوصی هستیم نمیصرفه نداریم؟ این یعنی بحران لیبرال دموکراسی. الان آمریکا فهم کنه چرا یه وضعیتو داره. آمریکا تو وضعیتیه که سیستم درمانی نداره به مردم کمک کنه، سیستم درمانشو بردن، حتی به اندازه اوباما کیر تحمل نکردن. یعنی اوباماکیر هم جمع کردن گفتن بچی ما عجیب پول دارا بگیریم برای پایینی ها بیمه بدیم. پایینی ها خب پایینی خنگ بوده دیگه. اه شما که میگفتید که سرمایه دارا رو تقویت کنیم کار بدن به پایینی ها، حالا برای مرگ پایینی ها حاضر نیستن کاری بکنن؟ به این بحث اینه، کرونا نشون داد که پیشبرد توسعه به مدد یک طبقه پولدار زوردار و ثروتمند اصلا ممکن نیست. آن چیزی هم که اتفاق میفته اسمش توسعه نیست. دنیا هم همینه، یه طرفش بورلی هیلز و کالیفرنیا، یه طرفش بنگلادش. این یه ساختاره، این اسمش ساختار لیبرال دموکراسیه. خب ساختاری که میگه به مدد طبقه برنده میشود توسعه داد. کرونا نشون داد که نه تنها نمیشود توسعه داد، نه تنها اسم این توسعه نیست، بلکه راضی به مرگ هم هستن. و من فکر میکنم دیگه بعد کرونا اگر وجود داشته باشه، اگه زنده بودیم و دیدیم، جهان لیبرال دموکرات نیست. اینا ممکنه تو تبلیغات رسانه‌ای و شلوغکاری‌های رسانه‌ای دعوایی که الان راه میندازن سر لیبرالیسم برنده بشن، اما اینا در حکمرانی باختن. امروز ترامپ هم تو حکمرانی باخته. ما باید به سمت این بریم که بپذیریم به مدد یک طبقه نمیشود جامعه رو اداره کرد. و به نظر من درس کرونا به ما این است که ما همسر نوشتیم یک طبقه نمیتونه جامعه رو اداره کنه.
جهان پس از کرونا، بررسی تغییرهای رفتاری پس از بحران کرونا در جامعه و سیاست گذاری ها، با حضور دکتر محمد حسین بادامچی، مدیر اندیشکده مهاجر دانشگاه صنعتی شریف و همراهی دکتر سید مجید حسینی، استادیار دانشگاه تهران، همینک در نقد امروز.
من سید مجید حسینی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، امروز رو گفتگو داریم با آقای دکتر محمد حسین بادامچی، رئیس اندیشکده مهاجر دانشگاه شریف. آقای دکتر، من این نکته رو عرض کردم که لیبرال دموکراسی بازنده حکمرانی کرونا است و کرونا پیشنهاد جدیدی از حکمرانی رو روی میز گذاشته که تا قبل از کرونا نمیشد به این لیبرال ها گفت. شما فکر میکنید تو عرصه داخل ایران چه شکلی داره پیش میره ماجرا؟
خیلی ممنون آقای دکتر حسینی. فکر کنم بحثی که مطرح کردید خیلی کمک میکنه به اینکه بتونیم حالا من هم بتونم اون بحثمو در نسبت با وضعیت ایرانی خود بیشتر و راحتتر جلو ببرم. من با حرفای شما حالا موافقم، یعنی با یه همچین طرحی از نولیبرالیسمی که به طور جهانی با این ایده ها داشت سعی میکرد جلو بره و کرونا یک تکانه و بحرانی برش ایجاد کرد. اما به حرف شما یه چیزی رو من میخوام اضافه بکنم و اون هم در رابطه با دولته. یعنی میخوام بگم که و اتفاقا اگر این مفهوم رو کنار بحث شما قرار بدیم، که به نظر من وقتی این رو کنار هم میذاریم میبینیم که ما با یک سری از در واقع سیکل هایی از نولیبرالیسم مواجهیم که در شرایط بحرانی، که حالا یه نمونهش مثلا حالا بحران 2008 بودش که اتفاق افتاد و نمونه‌های قدیمی ترش تو قرن 20 که حالا تو همون مقطع 1940 قبل ترش جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد، نولیبرالیسم در بطن خودش و پشت همه شعارهای جهانی خودش به نظر من یک نولیبرالیسم مسلح و سوء استفاده کننده از نهاد دولته. یعنی ما اینجا با یه در واقع تخریب مفهوم دولت هم مواجه هستیم، هم زمان با گسترش این سبکی از حکمرانی که شما گفتید ما با فضا و جریان و گفتمانی مواجهیم که دیگه دولت یک نهاد عمومی نیست، بلکه دولت صرفا یک واسطه‌ایه برای اینکه امر عمومی و اون چیزی که به ملت مربوط میشه رو در یک شرایط بحرانی، که این شرایط بحرانی ممکنه جنگ باشه، ممکنه بیماری باشه، ممکنه بحران اقتصادی باشه، ممکنه زلزله باشه، طوفان باشه و هر چیز دیگه باشه، این امکان و مشروعیت و زیرساخت حقوقی و قانونی رو ایجاد میکنه برای انتقال مالکیت. و این اتفاقی که به نظر من خیلی، و اگر اضافه بکنیم به تحلیل شما، از اون طرف این شاید این دید به وجود بیاد که خب بله این بحران به وجود میاد ولی نولیبرالیسم اتفاقا به بحران ها نیاز داره، نولیبرالیسم به بحران ها نیاز داره برای اینکه بتونه در واقع درآمد و پول ملی و خزانه رو صرف بکنه برای اینکه بتونه تمام مشکلاتی که تا پیش از این داشته رو بتونه حل بکنه و بعد بتونه یه گردشی هم در واقع در داخل خودش ایجاد بکنه و تغییر نسل‌هایی که میخواد داخل اون شرکت خودش ایجاد بکنه رو به بهانه این بحران بتونه انجام بده. و از اون طرف هم به پشتوانه در واقع اسلحه دولت‌ها، به پشتوانه امنیتی که دولت‌ها ایجاد میکنن، سرمایه دارها در واقع میتونن هیته یک نفوذ خودشون رو گسترش بدن یا کاهش بدن و با اون بازی بکنن. من فکر کنم اینجا یه مسئله یه که اتفاقاً ما باید بیایم و با یه همچین چشم‌اندازی وقتی صحبت میکنیم وقتی ببینیم داره رو زمین چه اتفاق میفته. و حالا اگر در رابطه با مشخصا ایران بگیم، سوال ما اینجاست، حالا ما تو ایران به نظر من از یک سری مدل هایی داریم تبعیت میکنیم که در نهایت به راحتی ما نمیتونیم بگیم که اسم اینها، آیا اون چه که مثلا توی بخشای دولتی ما اتفاق میفته لزوما ما میتونیم اسمش رو بذاریم دولتی و یا اون بخشی که خصوصی است دقیقاً خصوصی. اینجا ما یه رفت و برگشتی بین این دوتا داره اتفاق میفته که باز در نهایت سر طبقه فرودست هستش که بی کلاه میمونه. ما میخوایم خیلی مشخص الان صحبت بکنیم، به نظر من باید بپرسیم که ما توی ایران کجاها حضور دولت رو احساس میکنیم و کجاها احساس نمیکنیم. یعنی من احساس میکنم توی این موضوع، خب ما اینجوری نیستش که بگیم ما یک سیستم کاملا لیبرال هستیم که خیلی جاها احساس نمیکنیم و بخش خصوصی ها که، و اینجوری هم نیستش که بگیم ما یک سیستم دولتی هستیم که کاملا حس میکنیم. این یه پیچیدگی درون این وجود داره. تو همین ماجرا کرونا به نظر من لازمه ما اینو ببینیم. ببینید ما تو بحث بسته شدن اماکن دینی ما حضور پرقدرت دولت رو دیدیم، یعنی دولت خیلی با قدرت وارد شد اماکن مذهبی و